بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما، نه بر لب بلکه در دل گل کند لبخندهای ما. بفرمایید هر چیزی همان باشد که میخواهد، همان یعنی نمانند من و مانندهای ما. بفرمایید تا این بیچراتر کار عالم عشق رها باشد از این چون و چرا و چندهای ما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر، عجل الله تعالی فرجه شریف، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بسیار خوشحالم که در این آغازین روزهای فصل بهار و نوروز 1401 در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه فرهنگ دینداری. نوروز رو به شما عزیزان تبریک میگم و امیدوارم که بیشترین بهره رو از تعطیلات نوروز برده باشید. با شما هستیم در خدمت استاد عزیزم، کارشناس محترم برنامه، استاد رضایی قمی. استاد خدمت شما عرض سلام دارم و عید رو هم تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت شما دوست عزیزم و همچنین همه بینندگان عزیز. تبریک عرض میکنم هم آغازین روزهای سال 1401 رو، هم به تعبیری ما معتقدیم که قدیر امیر المؤمنین نوروز بوده.
بله.
و قدیر شمسی رو هم تبریک عرض میکنم. انشالله که با ولایت امیر المؤمنین دائما مأنوس باشیم و همراه باشیم و انشاءالله در پرتو تفضلات حضرت امیر المومنین همه موفق باشیم و امسال هم که آغاز قرن جدید هم هست آقای عربی نجات، لذا انشاءالله قرن خوبی باشه دیگه. این 100 سال به این سال همون خوب داره جا میفته و خلاصه میشه بیان کرد. بله،
بسیار ممنونم از شما و انشاءالله که در این جلسه از صحبت‌های شما بهره ببریم. من میخوام ابتدای هم بپرسم که چه حال و چه خبر از عرض کنم که دید و بازدیدها و ایامی که تعطیل بوده و یک کمی در رابطه با این موضوع صحبت کنیم تا انشالله به بحث اصلیمون برسیم.
بله، خب انصافا ایام خوبیه. خب ببین، اصولا خوش سلیقگی ایرانی ها تو جاهای دیگه هم خودش رو نشون میده. مثلا آغاز سال با آغاز بهار سلیقه خوبیه دیگه، چون خیلی از این اتفاقات اعتباراته و این یه سلیقه است که حالا اولین روز سال مصادف باشه با اولین روز بهار. معمولا هم حالا تو قم که این گونه است، حالا شهرهای تقریبا گرم انسان حس میکنه شکوفه ها رو تو اولین روزهای بهار، حالا بعضی جا سرد سیرن یه مقداری طول میکشه، ولی انصافا این لذت بخش هم هوای بهاری و هم فضای بهاری خیلی خوبه. فرهنگ ها فرهنگای خوبیه دیگه، یعنی چیزایی که برای ما به جا گذاشتن و دین هم تاییدش کرده. اصولا اسلام خوش سلیقه است، تو خیلی از جاها رسم و رسومای خوب رو حفظ کرده نسبت به گذشتگان، نسبت به شما خود وجود حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی تشریف آوردن، خب تو همین پیکره دین اسلام رسوم مورد تأیید گذشتگان رو حفظ کردن. مثلا یه عهدنامه ای بود در زمان جاهلیت خود پیغمبر اکرم امضا کرده بود، جزء امضا کنندگان و جزء تایید کنندگان که حلف الفضول مطرح بود، که عهدنامه جوانمردان اگه بخوایم تعبیر فارسیش رو بگیم.
بله.
که گاهی پیش می آمد افرادی می آمدن در مکه به عنوان تجارت و اینا حقاشون ضایع می شد توسط گردن کلفتای مکه. یه عهدنامه بستند خود پیغمبر اکرم و افراد بزرگ در مکه که آقا اگر حقی از کسی ضایع شد ما به عنوان اهل مکه نگذاریم اتفاق بیفته. حقش رو بهش بدیم. ولی یه نفر زورگو هست اینجا، آبرو و اعتبار شهر ما، محل تجارت، خانه خدا، اینا رو نبره. حضرت بعد از بعثت تو مدینه میفرمودن من هنوز بر اون عهد و پیمان هستم.
اسلام آمده بود، بعثت رخ داده بود، ولی هنوز
بله. یعنی آقا رسم خوبیه و انصافا هم حالا رسم خوب زیاد داره نوروز و باید حفظش کرد و باید اتفاقا گسترشش داد. البته خب حالا اسم برنامه ای ما فرهنگ دینداریه، تو خیلی از امور ما باید فرهنگ سازی بکنیم. مثلا دلش به درد میاد دیگه وقتی امروز داشتم آقا محمد حسین میدیدم آمار رو که 400 نفر تو این 10 روز حالا
متاسف.
از قبل از آغاز سال معمولا
4-5 روز قبل
افراد را میفتند به حرکت و مسافرت، تو 10 روز اخیر 400 نفر فوتی.
آمار بالایی است،
خیلی بالایی است.
فکر کنم قبل از برنامه صحبت میکردیم گفتیم حداقل 2 برابر آمار روزانه الان مرگ و میر کرونا توی جاده های ما داره.
حالا یه قدیم ها عادت کردیم انگار که مثلا این آمارهای مرگ و میر و اینها امتر. اما آقا یک نفر یعنی یک خاندان،
بله،
یه بله. فامیل گسترده عزادار، یک خانواده بدون پدر یا بدون مادر یا بدون فرزند. وقت تازه این آمار مرگ و میره، جراحات، طرف تا آخر عمرش بدون پاس، بدون دسته، بدون چشمه. خب این حالا همش هم به مردم بر نمیگرده، خیلی هاش مربوط به جاده های ماست، خیلی هاش به خاطر ماشین های ماست. بله. که الان هم بحثش داغ دیگه. بله. دیروز آره یکی از سرداران پلیس میگفت که دنای 1400 با یه لنکروز تصادف کردن و هیچی از اون دنایه نمونده، بعد جالب ایربکش هم عمل نکرده. اینم فرهنگ میخوادا یا فرهنگ ساخت و ساز. بعد ببینید چقدر پیغمبر ما نسبت به قبر، آقا قبر که کجای تأکیدات ماست، کجای زندگی ماست، چقدر ما باهاش حشر و نشر. حضرت میفرماید بالای قبر وایسادن، فرمودن اینو دور و برش رو خوب بگیرید، محکم کنید کار رو.
درسته استاد، من اینو میخوام بگم که شعار امسال هم از طرف رهبری که فرمودن این مسئله دانش بنیان بودن کار، یعنی همین فرهنگی که شما میفرمایید، این مسئله دانش بنیان بودن واقعا اگر بر اساس دانش و دانش روز این اتفاقات بیفته، قطعا خودروسازی ما و سایر صنایع ما هم اینطوری نمیشه که ما در مقایسه با یه ماشین شاید خارجی اینجوری به قول شما این تصادف رخ بده و ایربگ هم کار نکنه و این اتفاقات
بله
بله عاملیست همینطوره.
یعنی به روز بودن خیلی مهمه و این تأکیداتی که تو این سالهای اخیر نسبت به اشتغال از زوایای مختلف داره صورت میگیره، این رو بایستی یه همتی داشته باشند و البته از خود هر فرد شروع میشه. یعنی ما هم که تو این برنامه نشستیم و داریم صحبت میکنیم با مخاطبین بزرگوار، حول همین محور باید باشه که ما هم تو همه ی عرصه ها نیازمند به یه فرهنگ، یه فرهنگ که اتفاقا نبایستی محدودش بکنیم به یک زمان، چون زمانه داره پیش میره، عوض میشه، مثل قوانین. بله، یک کلیتی رو اسلام در اختیار ما قرار داد، منتها این کلیت گاهی مواقع دستخوش زمانه میشه.
درست.
و بایستی ما اون کلیت رو حفظ کنیم، ولی اون جزئیاتش رو بایستی قائل به تغییرش باشیم و تغییر پذیرم هست. یه موقعی فرهنگ رانندگی به این صورت اصلا نبوده، 50 سال پیش نبوده، اما الان هست. الان حق الناس تو رانندگی هست، الان حق الله تو رانندگی هست. اینا چیزاییه که بایستی بهش پرداخته بشه. ولی خب میگم دیگه، گاهی مواقع دل انسان به درد میاد که چرا آخه افراد برای این خوشی این ایام، بعد میبینید یک ناخوشی دائمی براشون پیش میاد که خدا انشالله صبر بده و خدا انشالله رحممون کنه و امیرالمومنین این ایام به خوبی و خوشی انشالله برگزار بشه
انشالله. و امیدوارم بیشترین بهره رو از تعطیلات ببریم، یکم فکر کنم زمان تفکر، زمان تعقل، زمان اینه که رویدن ها اتفاق افتاده، عرض کنم خودمونم یه تغییر و تحولی انشالله درون زندگیمون رخ بده و بهار طبیعت رو از درون خودمون آغاز بکنیم استاد.
و واقعا هم شما ببینید مثلا این گره زدن امور سنتی آداب ملی با امور معنوی و با امور مذهبی، اینها چقدر زیباست. 5 میلیون مسافر داشته مشهد.
بله.
خب؟
بله.
که دیگه دستور دادن اسکان اضطراری و اینها تو حسینی ها مساجد اینا. خب این چقدر زیباست این اتفاقه. طرف امور معنوی برای ما مهمه و ما ایرانی ها آقا متدینیم انصافا و بایستی بهش پرداخته بشه، بایستی بهش از منظرهای مختلف بررسی بشه که حالا انشالله اتفاقات بیفته.
بسیار ممنون و متشکرم. شما فکر میکنم با دوست عزیز و همکار دوست داشتنیم آقای حسینی چند هفته است که در رابطه با بخشش صحبت میکنیم که همجا هم بهش سلام میکنم، هر جا هست انشالله سالم باشه، عیدم بهش تبریک میگم که من مزاحم شدم و در واقع
آقا
انجام وظیفه میکنم.
خیلی زیبا، من خوشحال شدم که
سلامت باشید،
امروز با شما هستیم.
سلامت باشید. فکر میکنم این هفته همون بحث بخشش رو میخواییم و اف رو ادامه بدیم، در خدمت شما هستیم.
ما تو جلسات گذشته خب مباحث مختلف و زاویه های مختلفی رو در این رابطه بحث کردیم. یه جنبه مهم در رابطه با خود خدا بود.
بله.
که خدا خود شروع کننده ی عفو و بخششه. اصلا ما تو هر زمینه‌ای بخوایم حرکت بکنیم، اوج حرکتمون اینه که تو مسیری که خدا برامون طراحی کرده عمل بکنیم و خدا خودش بهترین عفو کننده و بهترین کسی است که میگذره، گذشت میکنه. خب ما ها اگه بخوایم خلیفه باشیم باید تو این مسیر حرکت بکنیم دیگه. این یه بحثی بود که خب در جلسات اولیه ما بهش پرداختیم. بعد اومدیم نسبت به سیره اهل بیت عصمت و طهارت، نسبت به عفو و بخشش و سیره علمامون که اینها چقدر بزرگوارانه نسبت به این امور برخورد میکردند. گاهی مواقع گاهی توبیخات عجیب نسبت به نگذشتن ما داریم،
یعنی نقطه مقابل
ده. آره، که اگر نگذریم یه آثار وضعی تو زندگیمون پدید میاد و این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. مثلا تو خود این که شما یه کاری میکنی، یه خدمتی میکنی،
بله،
و این خیلی تو چشمت بزرگه، انقدر بزرگه که اینو بیان میکنی، میشه منت، منت گذاری. این خودش یه نحوه نگذشتنه. تو از کاری که برای من کردی نتونستی بگذری و نگی، گفتی
به روم آوردی.
آره دلوقتي. این با اینکه کمه چیزی نیست، حالا یه کاری کردی، یه خدمتی کردی، حالا بیانم کردی، میبینید یه توبیخات عجیبی خدا داره نسبت به این امور. این بد نیست من بگم.
بفهمید.
مثلا فرعون، فرعون زمان حضرت موسی علی نبی و علی علیه. خب یه حاکم 400 ساله است دیگه، میدونید تعبیر روایات ما اینه ایشون 400 سال عمر کرده.
و یه پادشاهی طولانی.
و یک پادشاهی طولانی. این که وقتی بناس جناب موسی علی نبی و علی علیه السلام و جناب هارون علی نبینا و علی علیه السلام برن پیش فرعون، خب این که این همه با خدا گفتگو میکنه، یک سری فرجه هایی از خدا میگیره، یک سری کمک هایی میکنه، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقهوا. اینا یعنی چی؟ یعنی خدای کمکم کن، من میخوام برم پیش یه نفر که خیلی ادعای خدایی داره و این ادعا هم یه ادعای پذیرفتن. اتفاقا شما ببینید وقتی مواجه میشن با هم جناب موسی و فرعون، یکی از حرفایی که فرعون میزنه اینه که تو آخه تو که تو دامن خود ما بزرگ شدی، تو خونه ما بودی،
نمک این
خونه رو خوردی.
بله.
شروع میکنه منت گذاری، خودم بزرگت کردم، حالا اومدی برای من بری خط‌تراشی میکشی؟ باورتون نمیشه آقای عربی نژاد عزیز، تعبیر روایت اینه اگه منت نگذاشته بود هدایت میشد.
اینقدر نکته ظریفی وجود داره، اینقدر نکته حساسه در واقع.
یعنی ببین
به ظاهر خیلی ساده است.
آره اصلا ببین بحث اخلاص و خدابینی و اینا که برای فرعون که مطرح نیست که.
بله.
نه همین که تو یه حرفی زدی، یه جمله‌ای گفتی، یه کلامی گفتی که خودت رو مطرح کنی، دیگران رو حذف بکنی، حق نداری. اینقدر دقیق می‌فرماید حق نداری تو منت بگذاری. اصلا من یه موقعی عوامل حبط عمل، نابودگر، آره این رو بیان می‌کردم یه جایی، فکر کنم 30 جلسه شد.
بله.
یکیش همین بود،
منت
گذاری نابود میکنه، همه چیز رو نابود میکنه. خب ببین وقتی اینقدر داستان ظریفه، خب خیلی ما باید مراقب باشیم که ما ظاهراً خیلی بدهکاریم تو خیلی از امور. پس آدمی که اینقدر بدهکاره تو امور مختلف، یه مقدار حواسش رو جمع بکنه، حواسش رو جمع بکنه نسبت به عفو، بخشش، گذشت، با هم نوع خودمون، با هم شهری خودمون، با هم کشوری خودمون، با بچه خودمون، با زن خودمون بگذریم. و چقدر هم لذت بخش. ببینید نسبت به قصاص،
بله،
که میفرماید و فی القصاص حیاتون، در قصاص حیات، اما باز کلی تعبیر رو داریم که عفو کنید برد. خب این بحثایی بوده که ما در هفته‌های گذشته مطرح کردیم.
استاد بین کلامتون الانم فکر می‌کنم که حالا عده زیادی باشن در زندان‌ها، منتظر بخشش هستن واقعاً. حالا من بینندگان عزیز ما رو تماشا می‌کنن، فکر می‌کنم بهترین فرصت باشه، هم بهار، هم در واقع حال دلمون خوبه، حال دل خانواده‌های دیگر هم خوب بکنیم با گذشتن، با بخشیدن. حالا یک قتل غیر عمدی، یک اشتباهی رخ داده و جوانی است یا در هر سن و سالی است، من فکر میکنم اون بهترین موقعیت برای این مسئله که فرمودین، حالا اشاره کردین، قصاص، که ببخشیم تا انشالله خدا هم ما رو ببخشه.
بله این خیلی مهمه. خیلی از افرادی که من اتفاقا بعضی از رفقام هستن تو بحث زندان، گاهی مواقع صحبت میکنیم، اینها مددجو هم هستن، میرن صحبت میکنن، گفتگو میکنن، رضایت میگیرن، چون خودش تخصص آقا.
بله همینطور.
که با افرادی که داغ دارند، با افرادی که بله این نحوه صحبتش تخصصی میخواد. و واقعا هم آقا لذتی که در گذشته است انصافا در قصاص و در این امور نیست، و باید اینم تبدیل به فرهنگ بشه، در این حال که مراقب باید بود، حالا بحث امروز منم هست.
بله.
در این حال که باید مراقب بود که یله و رها نشه، یه عده سوء استفاده نکنن از بخشش،
بگن خب میبخشه که
یعنی این خودش اینا لبه شمشیره، خیلی مهمه چگونه این فرهنگ ایجاد بشه. اما خب ما خیلی گرفتار داریم تو این زمینه ها و تو این عرصه ها، خیلی گرفتار داریم، و خود این گرفتار شدن و بحث زندان و حالا اینو بد نیست بگم، من زندان خیلی رفتم آقای عربی نشد، البته برای سخنرانی.
بله انشاءالله که همیشه برای همین باشه.
یه جمله‌ای معمولاً تو زندان میگم به زندانیان، میگم که ما با شما فقط یه فرق داریم و اون اینه شما گیر افتادید، ما هنوز گیر نیفتادیم. یعنی به همه اون جرم ها، به خیلی هاش ممکنه ما هم مبتلا باشیم آقا، فقط اونا گیر افتادن ما گیر نیفتادیم.
دستمون رو نشد.
آره. و میخندن، خیلی هم خوشحال میشن که این نقطه اشتراک پدید میاد. یه نکته هم به مسئولین زندان ها میگم، شهرهای مختلف من شاید جز لذت بخش ترین اتفاقات باشه که میرم گپ و گفت میکنم میشینیم و بعد هم منشأ خیرات البته میشه. یه جمله هم به مسئولین میگم، میگم واقعا جزء بدترین جاهای دنیا زنداناشه. حضرت یوسف وقتی از زندان آزاد شد و مسئولیت گرفت و بالاخره کسی در اون حکومت و در اون امپراتوری شد، دستور داد بالای سردر زندان ها بنویسند هذا قبور الاحیاء، این قبر آدمای زنده است. زندان یعنی شما حالا دیدید بعضی مواقع هم میگن بعضی زندان ها آقا هتل، آقا همین که زندانه زندانه،
دیوار داره، نمیشه بیرون رفت، نمیشه نفس کشید، نمیشه
اصلا اسمش که اومد تموم شد. حالا کاری ندارم خوبه یا بده، نمیدونم این اختلافات و این تبعیض‌هایی که گاهی هست اصلا کاری به این صحبت‌هاش ندارم، دارم که اسم زندان خیلی مهمه، خیلی مهمه. و حالا شما منشأ خیر شدید، این تذکر رو دادید، انشالله بینندگان عزیز هم حتما ترتیب اثر بیدن. نسبت به بعضی از امور انصافا گذشتش خیلی لذت بخشتره و طرف رو واقعا آزاد بکنند اگر میتونند، یا زندانی هایی که هستند و ماها دستمون میرسه میتونیم کاری بکنیم، که الان هم بابش الحمدلله راه افتاده، تو ماه مبارک رمضان هم بیشتر میشه.
بله همینطوره، کمپینایی هست که به این مسئله میپردازه. به هر حال من از طرف خودم و همینطور جسارتن از طرف شما، از همه بینندگان و کسانی که داغ دارن، میدونم به هر دلیلی احتمالاً اتفاق افتاده براشون، تقاضا میکنم که عرض کنم در این فصل بهار و در نوروز عده زیادی چشم راه هستن و اگر میتوانید اینها رو به آغوش خانواده هاشون برگردید. دوستاد اگر موافق باشین یه میان برنامه ببینیم و بحث رو انشالله آغاز کنیم.
خواهش میکنم. سلام.
در خدمت شما هستیم. بینندگان عزیز یک میان برنامه در خدمتتون هست.
أتمنى محبوبي قبل هنيا، أهدي له من قلبي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صلي على محمد. ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا ایمان شود مؤکد، اللهم صل على محمد. اتمنى محبوبي قبل هديه، اهدي له من قلبي اجمل تحيه، الفرحه بعيوني والقلب رده، اللهم صل على محمد. ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. مجددا خوش آمدید به فرهنگ دینداری، در خدمت شما هستیم، در خدمت استاد عزیزم استاد رضایی قمی. استاد در خدمتتون هستیم با ادامه بحث. فکر میکنم میخوایم بحث رو مطرح کنیم که کجاها نبخشیم. ما چند هفته ایست که گفتیم ببخشیم و حالا میخوایم بگیم که یه جایی هم احتمالاً نباید ببخشیم.
ببینید آقای عربی نجات، اصلا کلن اگر شما قاعده میگذری نمیتونی استثنا نگذری.
بله،
این یه مطلب عقلاییه. شما ببینید میگن چراغ قرمز، حق نداری رد بشی، ولی آمبولانس میتونه رد بشه، ماشین پلیس میتونه رد بشه،
آتش نشانی
میتونه رد بشه، استثنا داره. این تو همه اموره، همه امور، هر جا ما استثنا داریم. تو دین استثنا داریم، تو امور اخلاقی استثنا داریم. شما باید وضو بگیری نماز بخونی، اما اگه آب نبود چی؟ تیمم بکنی.
بله،
این استثناءات رو باید بهش پرداخت و باید گفت. و اتفاقا مردم هم دنبال همینان، یعنی براشون مهمه. دیدید یه اصلی رو مطرح میکنید بعد میگه حاج آقا اگه اینجوری شد پس چی؟ این میاد تو ذهنش، یعنی استثناء،
یعنی دنبال یه تفسیر است.
آره
بله،
درست هم هست. تو عفو و بخشش هم همینه، ما تفسیره داریم، ما استثناء داریم، همه جا باید بخشید الا
یه جاهایی.
یه جاهایی رو میخواییم با هم مطرح کنیم. یکی از اون جاها اینه که طرف خطاکار پرتکراره. آقا چند بار باید من ببخشم و تو بگی ببخش؟ چند بار؟ تو بحث توبه نسبت به خدا میفرماید اگر شما هی توبه کردی، هی گناه کردی، هی توبه کردی، هی گناه کردی، داری خدا رو مسخره میکنی.
استحساس
احسان.
و دقیقا اون بیتی که میگه صد بار اگر توبه شکستی بازار، خلاف این قاعده است. در بار
بله،
این گونه نیست.
برای چی ما باید صد بار توبه بشکنم؟ گفتش که به یه آقای معتادی گفتن ترک کن، گفت ترک کردن که کاری نداره، من روزی 1000 بار ترک میکنم تا دوباره شروع میکنم. این که فایده نداره، استهزا میشه، مسخره کردن میشه. نسبت به خودمون هم همینه، سیره اهل بیت هم همینه. شما ببینید یه نفر اومد تو جنگ بدر با پیغمبر اکرم جنگید.
بله.
خیلی هم خلاصه تو جنگ بدر این اتفاق افتاد و اسیر شد، گرفتنش، آوردن، خیلی ناله کرد، من زن دارم، بچه دارم، گرفتارم، ببخشید تا یه غلطی کردیم. پیغمبر اکرم از ایشون گذشت، گفت آزادش کنید، حالا بالاخره یه کاری کرده دیگه، یه اشتباهی کرده، به قول خودمون جوونی کرده و بگذارید. جنگ احد شد، دیدن اوه این اول صفه.
عجب.
آره. بازم این ننه مرده باز اسیر شد، حالا این هم از بد اقبالیش بوده که دو مرتبه گرفتن. شروع کرد که ناله بکنه و بالاخره عذرهایی بیاره. حضرت فرمودن اینو دیگه حکمش حکم قتله، باید کشته بشه. بعد حضرت این تعبیری که جزء ضرب المثل های ماست و جزء روایات ما هم هست،
بله.
میدونید ما بعضی ضرب المثل هامون ضرب المثل های رواییه. حضرت فرمود لا یلدق المؤمن من حجر مرتين، مؤمن از یه سوراخ دوبار نیش نمیخوره. آقا شما برای چی این کارو کردی؟ دفعه اول ما ازت گذشتیم، خب تو یه ذره احترام بگذار. تو گیر افتاده بودی، باید تو بدر کشته میشدی، دوباره تو احد. این خبط و خطا، خب این گذشتن نداره. شما ببینید تو زندگی خودمون هم همینه دیگه. مثلا الان دیگه معمولا همینجا هم باید تشکر بکنیم از برادران نیروی انتظامی که خب ایام نوروز واقعا این بندگان خدا که تو جاده ها هستند، خب اینا باید کنار خونه و زندگیشون باشن، ولی میان به خاطر اینکه
خدمت
تأمین امنیت بکنن. حقیقتا شما ببینید گاهی مواقع خب میگذرن از خطاها،
خطاهای فاحش، در واقع خطاهای فاحش نباشه.
آره دیگه، آره،
حادثه ساز نباشه،
بله، میگذرن یا پیش اومده برا هممون دیگه. مثلا میگه که آقا جریمه شما این مقداره، ولی من یه تخلف دیگه میدم جریمت میکنم که حالا یه تذکری بده. آره تخفیف میده، اینا هم ایرادی نداره آقا، بالاخره عفو دیگه،
بله.
اما اگر این تکرار بشه، مثلا پلیس بعد الان هم با این فضای دولت الکترونیک، خب آقا ببینن تو دو ساعت پیش یه خلاف دیگه داشتی مسلمون، تو دوباره آقا تکرارش داری میکنی، چرا؟ ببینی اون موقع دیگه نمیگذره. تو سیره خودمون هم هست دیگه، این تو سیره اهل بیت الی ما شاء الله، افرادی که خباثت هاشون رو تکرار میکرد. تو کربلای ابی عبدالله رو شما حساب شو کنید، یه افرادی که اومدن با امام مفترض و طاعه دارن می جنگند. گاهی مواقع علاوه بر این شمشیر کشیدن در مقابل امام مفترض و طاعه، امامی که اطاعتش برای همه واجبه، شما می بینید بعضی خباثت هاشون رو تجدید میکنن، بیشترش هم میکنن،
در حالی که امام حجت رو هم بارها در خطبه‌های مختلف تمام کرده.
شما ببینید شب عاشورا شخصی است به نام عبدالله ابن حوزه، این اومد دید که حضرت داره روز عاشورا، حضرت شب عاشورا یه مثل خندق دور خیمه ها کندند و این رو پر از خار و خاشاک کردند،
بله،
و روز عاشورا این رو دستور دادن که آتش زدن که به خیمه ها از پشت سر دشمن حمله نشه. یه استراتژی جنگیه. این جناب عبدالله که در واقع عبدالشیطانه اومد یه جسارت کرد به حضرت، نعوذ بالله نستجیر بالله، گفت یا حسین قبل از این که بخوای بری در جهنم و در آتش جهنم، جهنم در دنیا برای خودت آماده کردی و آتش اینجا مهیا کردی، نعوذ بالله نستجیر بالله، این جسارت رو خدمت حضرت کرد. خب ببینید یه آدمی که اینقدر شنیعه، اینقدر حقیره، اینقدر خبیثه،
واقعا
که
داره دنیز.
اینجوری داره جسارت میکنه، حضرت نفرینش کردن که خدای خودش رو مبتلای به آتش کن. میدونی تو کربلا ابی عبدالله نفرین کردن متعدد،
بله،
که داره که این شخص پاش تو رکاب اسب گیر کرد و تو همون آتش ها افتاد و به درک واصل شد. افراد دیگه هم بودن تو کربلا که اینجور اتفاقات براشون افتاد و همش هم با جسارت توأم بوده. یعنی مثلا محمد ابن اشعث لعنت الله علیه، جسارت کرد به حضرت، گفت این آبهایی که مثل آسمانی بر زمین فرود آمده، یعنی تعبیر این بود که انقدر آب زیاده انگار آسمون رو آوردیم رو زمین، یه قطرش رو نمیذارم شما بچشی. که حضرت نفرینش کرد، گفت خدایا طعم ذلت رو بر او بچشان، طعم ذلت. یه اتفاقی براش افتاد که از لشکرگاه هم دور شده بود و برای تخلی رفته بود، عقرب نشست در نجاسات خودش قوطه‌ور شد، طوری که جزء معدود افرادی است که تو کربلا توسط سپاه عبیدالله دفن نشده،
نزدیک نشدن اصلا.
ببینید اینا آدمایی هستن که جریان، اینا خطاهاشون پرتکراره
و شاید بهتر بگیم از قالب آدمی خارج شدن در این
قطعا اینها که بالاخره بودن. لذا میبینید منجر شده به نفرین حضرات،
حضرات هیچ نفرین هم
بله اصلا نگذشت. ببینید شما تو سیره ابی عبدالله علیه السلام، تو سیره پیغمبر اکرم، تو سیره امام صادق، که حالا میخوام یه نکته ای هم از این وجود نازنین عرض کنم، چقدر عفو میبینید، چقدر بخشش میبینید، چقدر گذشت میبینید، ولی یه جاهایی میبینید نه، انگار این سنته رو ما داریم تغییرش میدیم، یه عده دارن سوء استفاده میکنن، معنا نداره. لذا باید نگذشت و نفرین کرد و مؤاخذه کرد. شما ببینید یکی از اصحاب ویژه حضرت امام صادق علیه السلام معل ابن خنیسه، خیلی انسان عجیبیه، جز اصحابی است که با امام صادق علیه السلام زیاد مأنوس و مشهور بوده. یه داستان قشنگ و زیبایی هم داره، حالا بد نیست من اینجا بگم، نسبت به امامت حضرت که وسعت داره برای همگانه. ما امام رو منحصراً برای خودمون ندونیم، امام امام عوالمه، امام امام حتی غیر انسان ها هم هست، امام امام همه موجودات. که حالا تو مباحث امام شناسی و اینها زیاد مطرح شده، معل ابن خنیس میگه من نیمه شب اومده بودم بیرون، حالا به چه دلیلی مطرح نشده، داشتم یه دفعه یه شبحی رو در تاریکی شب دیدم و دیدم یه سر و صدایی هم اتفاقا اومد، صدای ریزش یک سری اقلامی. میگم اومدم نزدیک دیدم امام صادق علیه السلامه، عرض ادب کردم، احترام کردم، گفتم آقا، دیدم حضرت دارن از رو زمین چیزایی برمیدارن، گفتم آقا شما اینجا، حضرت فرمود فعلا کمک کن، این نون و خرمه ها ریخته رو زمین، اینا رو جمع کن. کیسه پاره شده بوده، نون و خرمه ها ریخته بوده، حضرت شروع کردن جمع کردن. معل ابن خنیس هم میگه من جمع کردم. گفتم آقا کجا میبرید اینا رو؟ حضرت فرمودند دارم میرم سقیفه بنی ساعده، همون جایی که داستان غصب خلافت و اینها رقم خورد. گفتم آقا اونجا که فقرای اهل سنتن، اونجا برای چی؟ حضرت فرمودند اگر شیعه بودن نمکشون هم میدادیم، یعنی حتی به اونا من دارم رسیدگی میکنم. معل ابن خنیس یه چنین شخصیتی است تو اینجاها، حضرت حتی براش توضیح میدن کمک حضرته. خیلی ایشون یه مقطعی، این معل ابن خنیس توسط حاکم مدینه دستگیر میشه، این شخصیش به نام داوود ابن علی حاکم مدینه دستگیر میشه، حضرت بهش پیام میدن، یعنی معل ابن خنیس رو آزادش کن، بالاخره از اصحاب ماست، این قطعا هم جرمی نداشته دیگه، جرمی به زعم اونهایی که مخالف اهل بیت بودن داشته،
محبت در اهل بیت در واقع.
حضرت پیغام میدن ایشون نمیپذیره، مکرر پیغام میدن باز نمیپذیره. حضرت میفرماید نفرینت میکنم اگر بکشیش. میگه میکشم و شما نفرین کن، چه اثری داره؟ داره که این ملعون معل ابن خنیس رو میکشه و ایشون به شهادت میرسه. اصحاب میگن تا خبر شهادت رو ما به امام صادق علیه السلام دادیم، حضرت رفتن به سجده، شروع کردن مناجات رو با خدا کردن. ما مناجات رو متوجه نشدیم، اما این لفظ رو خوب متوجه شدیم، الساعه الساعه. دیگه اصلا هیچ فرصتی بهش نده خدا، همین الان. میگه حضرت از سجده که بلند شد، صدای سر و صدا و شیون و ناله از خونه داوود ابن علی بلند شد، اون موقع که مدینه. یه وقتی رفتیم و سرکشی کنیم اینها، دیدیم که ایشون یه لحظه گلوش گرفته بود و به حالت خفگی از دنیا رفته بود. بله آقا، شما یه عده افرادی هستند که اینا جریان پرتکرار خطاهاشون، اینها دیگه جایی گذشت نیست. اتفاقا شاید حالا شاید مسئولینم گاهی مواقع این صحبت ها رو بشنوند، بعضی از مجرمین پرتکرار دیدم تو صحبت های اخیر ریاست قوه قضاییه هم بود. آقا مجرم پرتکرار آقا برای چی؟ دیدید این گاهی مواقع این برادران نیرو انتظامی میگن مثلا ما مجرم رو میگیریم میبریم زودتر از خودمون از اون محل تحویلش میاد. آقا این دیگه پرتکراره، این دیگه نبایستی فقط به جرمش رسیدگی کرد، این به تکرار جرمش هم باید رسیدگی بشه.
سلام استاد، ما میبخشیم که در واقع تکرار نشه.
آره
نکته ای.
آره
میبخشیم که تکرار نشه.
یه جنبه یه تربیتی گذشت برای کسی که مجرمه اینه که تو تکرار نکن. من یه حالی به تو دادم، تو چرا داری تکرارش بکنی؟ آخه چرا مراقبت نمی کنی؟ و این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. تو سیره اهل بیت هم دارم عرض میکنم دیگه، این گونه نبوده حضرات اهل بیت نفرین کردن، حضرات اهل بیت نبخشیدند، طور دیگه ای با طرف برخورد کردن، مگه از همه گذشتن؟ لعن کردن بعضی از افراد رو. اینا نکات بسیار مهمی است که باید بهش توجه داشته باشیم. این حالا یه دونه از استثناءات عفو و بخشش بود تو سیره حضرات اهل بیت. البته خب جاهای مختلف داریم دیگه که حضرات نبخشیدن. حالا اینم من یادداشت کردم، حیفم میاد نگم، که اون حکم ابن ابلعاص، این یه آدمی بوده که خیلی جسارت به پیغمبر اکرم کرده، پشت سر پیغمبر شروع میکرد شکلک در آوردن، ادا اصول در آوردن، مسخره کردن که دیگران به حضرت بخندند. باز این اتفاقات هست دیگه، این الان هم هست، این حجفهایی که الان صورت میگیره متاسفانه
که فراوان در فضای مجازی متاسفانه.
من گاهی مواقع حتی این رو منبر هم میگم که این تذکر رو بدیم رفقا، گاهی مواقع با مقدسات ما داره به صورت حجو برخورد میشه، این اثر داره، یک کلیپ، دو کلیپ، سه کلیپ، چهار کلیپ
قبهش استاد متاسفانه.
بعد منم به همون اندازه‌ای که تو این مسیر همراهیم، منم دارم اشتراک گذاری میکنم میفرستم برای دیگران، منم مقصرم به همین اندازه.
بله بله،
همین که میبینم، همین که با اون طرفی که برای فرستادی چرا تذکر نمیدی؟ آقا من دوست ندارم تو برای من فرستادی که دل منو خوش کنی، میبینید مثلا با مقدسات داره
به شوخیه،
به شوخی
نابجایی، بله،
جوک هایی که نسبت به مقدسات، با لباس روحانیت چقدر میان. من یه جایی آماری دیدم که 600 بازیگر سینما لباس روحانیت رو پوشیدن بازی کردن، که عمدتاً هم طنزن، یعنی مردم ارتکاز ذهنیشون نسبت به این شخص اینه که این تو فلان سریال طنز بازی کرده، این تو فلان فیلم سینمایی طنز بازی کرده، خب حالا همین که این عبا و عمامه و قبا رو میبینن ناخودآگاه میخندن، استهزای دیگه.
همینطوره،
همین اتفاقی که تو اروپا افتاد بعد از رنسانس دینشون رو باهاش شروع کردند، مفصل شوخی کردن و کار به استهزا رسید
و الان هم دین جایگاهی نداره.
با جایگاهی نداره هیچ.
یعنی مقدمه این بیرون رفتن دین همین است.
خیلی مهمه. یه سخنرانی 45 دقیقه‌ای رو که شخص سخنران با اون مجلس، با اون مستمع یه ارتباطی برقرار کنه، ممکن آقا یه مزاحی کرده باشه، ممکن یه نکته‌ای گفته باشه، نه صدر داره نه زید داره، این تیکر رو استخراج میکنن، شروع میکنن آقا
انتشار دادن،
بعد تازه قبلش یه چیزی میذارن، بعدش یه چیزی میذارن تو متنش، نه اون استیکرهایی که میذارن. خب اینا خیلی میبینید که فضا رو میبره به سمت استهزا. بعد آقا این حکم ابن ابوالعاص خیلی نسبت به پیغمبر اکرم چنین جسارت هایی میکرد. ازت بارها بهش تذکر داده بودن که خودتو جمع کن، دارم متوجه میشم که داری کاری میکنی که دیگران بخندند، دیگران مسخره کنند. خب گوش نمیداد. حضرت نفرینش کرد که امیدوارم همین شکلی بمانی، در حالی که مثلا داشت ادا و اصول در می آورد شکل که همین جوری موند و تا آخر عمرم همین گونه موند.
دقیقا عامل خندیدن دیگران شد
دیگه، خودش دیگه شد عامل. ببینید این مهمه که ماها استثناءات عفو و گذشت رو هم در نظر بگیریم و بدونیم خیلی جهان نمیشه گذشت و نباید گذشت. تو که این همه داری تکرار میکنی و کاری میکنی که مردم نسبت به من یه چنین برخوردی داشته باشن، اون وقت ببینید حتی پیغمبرش هم اگر توی یه جامعه دائما نعوذ بالله نستجیر بالله حجب بشه، دائما تمسخر بشه و هیچ دفاعی از خودش نداشته باشه، خب مگه چند درصد مردم قائلند که این بزرگوار با همه اتفاقاتی که داره براش میفته من باید تبعیت ازش بکنم؟
همینطوره استاد. من یادم میاد فرمودین دستگاه رسانه‌ای معاویه دقیقا همین فعالیت رو علیه امیرالمومنین علیه السلام انجام داد که در طول این 70-80 سال ما دیدیم که چهره‌ای که از امیرالمومنین علیه السلام ارائه داد به قول شما انقدر این تکرار شد که در ذهن خیلی از شامیان یا کسانی که در اقصان اوقات سرزمین های اسلامی بودن چهره امیرالمومنین و وجه امیرالمومنین رو به شدت خراب کرده بود.
بله.
و این خودش همین مسئلهی که شما میفهمید.
اینا ببینید آقا ممکنه ابزار نو و جدیدی باشه، ممکنه سفره وسیعی باشه، اما اصل حرکت همونه، اصل حرکت همونه. شما ببینید وقتی دائما نسبت به ساحت مقدس دین و نمادهای دینی هرچ دائما جسارت بشه، دائما جوک بابتش ساخته بشه، دائما باها شوخی بشه، دائما شما ببینید طرف دیگه این مبانی براش مبانی خیلی مؤثری نیست،
قداست رو ناپدید میکنه در واقع
و همینه
از بین میبره.
دارم الان شما میبینید تو خود حالا خودتون فرمودید تو جوامع غربی الان بحث دین کجای زندگیه؟ بیا شنبه به یه شنبه چهار تا پیرمرد برن کلیسا، نرن کلیسا، خیلی
تفاوتی نمیکنه. همینطوره.
این خب جز استثناءاته. نمیدونم چقدر وقت داریم.
ما حدود 5 دقیقه فرصت داریم تا
حالا من یه جنبندی عرض کنم خدمتتون که واقعیت البته موارد مختلف دیگه ای رو من یادداشت کردم به نظرم باشه برای جلسات بعد که بتونیم مفصل بهش بپردازیم. امیدوارم این فرهنگ سازی تو تمام زمینه‌ها ایجاد بشه. یعنی اسم این برنامه که خیلی اسم با مسمایی است، فرهنگ دینداری یه جنبش با تکراره. یعنی شما ببینید چرا پیغمبر اکرم میفرمایند وای از پدران آخر الزمان. چرا آقا؟ چه مشکلی دارن پدران آخر الزمان. حضرت میفرمان بچه هاشون رو یله و رها میکنند مرجعه به سر اونها دست بکشه. آقا چیه مرجعه چیه؟ اینایی که میگن دلت پاک بشه. ما نسبت به فرزندانمون چقدر باید اینها تکرار بشه؟ اصلا همین عفو بخشش، من بگذرم او یاد بگیره. دیدید مثلا تو این پولایی که تو زریح میندازن یا مثلا به فقیر میدن، یا گاهی مواقع البته باید مراقب بود که شأن اون فقیرم پایین نیاد، من پول بدم به بچه‌م ببره بهش بده.
بله،
اینا مراقبت‌های ریزیه. ولی خود این که من فرهنگ دست به جیب بودن رو ایجاد بکنم، فرهنگ گذشت رو ایجاد بکنم، اتفاقا فرهنگ نگذشتن هم بهش یاد بدم. ببین بابا، 4 بار 5 بار 10 بار بهت گفتم این کارو بکن، نکردی، دیگه این جریمه در انتظار تو. مهمه دیگه، یه جاهایی هم نمیگذره، خدا نمیگذره، اهل بیت نگذشتن، منم نمیگذرم.
استاد من فکر کنم حالا جلسات آینده هم حتما به این مسئله خواهیم پرداخت، ولی این مسئله آبرو رو فرصتمون هم خیلی کمه، مخصوصا جایی که آبروی مؤمنی یا انسانی، یک شخصیت، حالا شما فرمودید پیامبر رو علیاذ بالله استهزا میکرد اون شخص، وقتی آبروی طرف وسط باشه فکر میکنم اونجا هم خیلی جای گذشتن نیست، اونجا هم باید یه اعمالی کرد، یه نفوذی نشان داد.
بله، خب ببینید حالا این یه مصداق دیگه که اصلا آبروی مؤمن جزء دارایی های ویژه یک مؤمنه. شما وقتی دارید با یه کلیپ، با یه به اصطلاح وایس که میگن، با یه صوت، با یه عکس، با یه جمله، چرا اینقدر غیبت بده؟ چون وقتی مثلا یه نکته ای من از یک شخصی که رفیق مشترک ماست در رابطه آقای عربی نژاد میشنوم، چهره آقای عربی نژاد تو ذهن من یه جوری دیگه میشه.
درسته،
این مهمه. و الان خیلی میگم بسترش که خیلی گسترده است. ببین آقا، کار به جایی رسیده که شما اگر بیشتر آبرو ببری بیشتر دیده میشی.
همینطوره،
اینه دیگه،
انگار تو این فضاهای مجازی آمدانه است. این کار
فضای ژورنالیستی که الان حاکمه بر جامعه، حاکمه واقعا، تیترها تیترهایی باید باشه که
طرف رو زیر سوال ببره، معنای واقعا
طرف رو له کنه.
متاسفانه. امیدوارم این ابتلاعات با تدابیر، با صحبتهایی که هم در همین برنامه شما میفرمایید و عزیزان دیگر در رسانه‌های دیگه برطرف بشه و ما اون جاهایی که واقعا لازمه ببخشیم، ببخشیم و واقعا ببخشیم، و اگر جایی که ما مورد بحثمون بود نباید ببخشیم هم چشم‌پوشی نکنیم و بخششی در کار نباشه. خیلی ممنونم استاد، امشب هم در خدمت شما بودیم و بسیار لذت بردیم، مثل همیشه استفاده کردیم، دست شما درد نکنه. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که با ما همراه بودین، امیدوارم که همچنان سال خوشی و خوبی رو آغاز کرده باشین و در ادامه هم به بهترین اتفاقاتی که براتون در این سال قرار هست و مقدر هست برسید. متشکرم و شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. تا برنامه دیگه، بدرود و خدا نگهدار.
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
که دلا اسیرت،
ابا ساله
تویی که ملک فقیرت،
ابا ساله
تویی که دلا اسیرت،
ابا ساله
تویی که دلا اسیرت.